ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوتک یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك.
يا الله
يا الله
يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك يا علي
يا علي
يا
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي
المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان.
العدل رأس الایمان،
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می‌ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
رفتار با مردم بر اساس عدالت در بیان حجت الاسلام پناهیان.
چون عدالت یک رکن بسیار مهم و موضوع مورد بحث به صورت جدی هست درباره اثر امامت یا کارکرد امامت در جامعه، یک آیه قرآن بخونم که یاداوری بشه: و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. در کنار آیات دیگری که روز قبل خوندیم، باز این آیه تصریح می‌فرماید، خداوند متعال می‌فرماید: و لکل امت رسول، برای هر امتی پیامبری ما قرار دادیم که این پیامبر وقتی که آمد، قضی بینهم بالقسط، به عدل و داد بین اونها داوری بکنه. و هم لا یظلمون، و به این مردم ستم نخواهد شد. خب این مسئولیت ولی خداست، و در جلسه قبل هم عرض کردیم که اساسا کسی غیر از ولی خدا نمیتونه عدالت رو برقرار کنه، یکی به دلیل تقوای ولی خدا، یکی به دلیل آگاهی ولی خدا به موازین عدالت که یک فقه فهم عمیق از دین میخواد، باید فقیه باشه به تعبیر قرآنی کلمه. خب و بعد مردم هم باید ولایت مدار باشن، قوامین بالقسط باشن، مردم باید او رو کمک کنن، عدالت خواه باشن تا او بتونه به روش خودش برقراری عدالت بکنه. اون روش چه روشیه؟ در یک جمله ما از کنارش عبور بکنیم، گفتیم روش پلیسی امنیتی محض نیست. نه اینکه پلیس نداشته باشه ولی خدا، نه اینکه برخورد امنیتی با مثلا جواسیس و نمیدونم ظالمان نکنه، ولی حکومت حکومتی است که غلبه داره جنبه فرهنگی و فکری و معرفتی و معنویش. خب برای چنین حکومتی لازم هم مردم ولایت مدار باشن، هم ولی خدا حاکم باشه، و به صورت دیگری هم مثلا امکان نداره عدالت رو در جامعه برقرار کرد. در این جلسه میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم و به این سوال پاسخ بدیم. با اینکه علی ابن ابی طالب و امیرالمؤمنین عدالت مدار بودند و عادل بودند و کسی تردیدی به عدالت او نداشت، چرا مردم طبقه عادی جامعه آنچنان که باید و شاید از حکومت ایشون طرفداری نکردند، جانفشانی پای حکومت ایشون نکردند و حکومت ایشون دچار مشکلاتی شد که حتی اون همه امیرالمؤمنین رنجور شد از دست این مردم؟ مردم که عدالت میخوان، مردم که در فضای عادلانه فقط فرصت تنفس پیدا میکنن، مردم که خیلی هاشون برخوردار آنچنان نیستن از دنیا که به نفعشون رو ببینن ولی یه جامعه زاهدانه زندگی میکنه، مردم که خیلی هاشون برخوردار نیستن که آدم بخواد بگه برخورداران از ثروت و اینها مثلا مخالفت داشتن با حکومت امیرالمؤمنین. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که برخورداران هم طرفداری بیشتری باید از امیرالمؤمنین بکنن. یه عده از ثروتمندا اومدن مالیات بدن، اما حضرت بعد از اینکه مالیاتشون رو دادن یه پول اضافه هم دادن، گفتن اینم باشه برای بیت المال. حضرت فرمود برای چی؟ گفتن آقا شما وقت لازم داشتید به کسی بدید. فرمود بیت المال فقیر نیست، خودتون برید بدید. اصلا باب رشوه دادن حتی با توجیه خوب رو هم بستن که این اصلا ثروتمندا رو به طمع قدرت نندازه. ولی یه ثروتمند منصفی باشه میگه خدا خیرت بده، بیشتر از اون چیزی که موظفیم از ما نگرفتی، بقیه پولمون رو گذاشتی برای خودمون بمونه، ما باهاش مثلا توسعه بدیم کشاورزی خودمون و صنعت خودمون و الی آخر.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی. محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم دارد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قسم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
این سوال رو چی باید جواب بدیم که چرا مردم همکاری لازم با حکومت عادلانه امیرالمومنین علی علیه السلام نکردن؟ اجازه بدید من کمی درباره حکومت عادلانه امیرالمؤمنین و مظاهرش صحبت کنم تا هم قسمتی از جواب مشخص بشه و هم شدت این حکومت عادلانه و ملموس بودن عدالت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بتونیم درک بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون می‌فرمایند هیچ کسی در کوفه در دوران حکومت من باقی نماند مگر اینکه نان گندم می‌خورد. آخه اون زمان نان گندم هر کسی گیرش نمی‌اومد بخوره، خود حضرت که نان جو می‌خوردن، اونم با سبوس معمولا. و می‌فرمود هر کسی سایبانی داره و هر کسی آب گوارا می‌نوشه، یعنی مردم برای تهیه آب و نانشون در جامعه من مشکل ندارن. به تعبیر دقیق تر نان و آب و مسکن در جامعه من برای فرودستترین افراد جامعه هم فراهم بود. خب ببینید این یک جلوه مردم کوفه از عدالت امیرالمومنین. همین مردم کوفه خیلی خودشونو کشتن برای امیرالمومنین؟ ابدا اینطور نبود. به حدی که حضرت به اونها چه خطاب میکردن؟ فرمودن من خسته شدم از دست شما. این مردم حتی از حق خودشون هم دفاع نمیکردن. اون داستانی که در غارت‌های فرمانده منصوب به معاویه آمد، روستاها رو غارت میکرد میرفت، مردم از روستای خودشون هم بلند شدن دفاع بکنن که خلخالی رو از پای زن اهل ذمه مثلا کنده بودن و مسلمان، که حالا مشهور شده میگن حضرت فرمود این ظلم و کسی بشنوه بمیره حق داره. نه، حضرت فرمودن که من شنیدم خلخال اومدن کندن، شما بلند نشدید دفاع بکنید، خون از دماغ طرف ظالمه نیومده رفته، اینو کسی بشنوه بمیره حق داره. که بعد حضرت خودشون هم نمیدونم در اثر این موضوع یا نه مریض شده بودن که حتی این خطبه نهج البلاغه که آمده این سخنرانی حضرت نوشتن، یه نفر بلند شد قرائت کرد، خود امیرالمومنین نشستن در بین مردم در مسجد و نمیتونستن دیگه سخنرانی کنن از شدت حال بد امیرالمومنین، که ظاهرا این حال به خاطر شدت ناراحتی حضرت از وضع مردم بوده. چرا مردم عدالت رو نپسندن؟ مردم که باید بپسندن، چرا یاری نکنن؟ اون هم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در مقابل کسی که تو کاخ سبز نشسته، خیلی عجیبه واقعا. اون هم مثلا ابو موسی اشعری رو به امیرالمومنین تحمیل کنن، که ابو موسی اشعری ثروتش از بیت المال از پارو بالا میزد، شترها پشت سر خودش را مینداخت، از این ور به اون ور میرفت و همه هم میدونستن این مال بیت المال جمع کرده. از فرصت حکمرانی که داشت قبلا بر ولایت کوفه و موقعیت هایی که پیدا کرده بود قبل از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام این ثروت رو به هم زده. خب بعد بیان ابو موسی اشعری نادان رو تحمیل کنن به امیرالمومنین علی علیه السلام. یه جلوه دیگه از عدالت امیرالمومنین رو بگم. قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام بیت المال اینجوری تقسیم میشد، به کسانی که در نبرد بدر حضور داشتن به خاطر سابقه شون در اسلام 5000 درهم داده میشد، به کسانی که از جنگ احد به بعد ملحق شده بودن 4000 درهم، به کسانی که از جنگ خندق به بعد ملحق شده بودن 3000 درهم، به زنان پیامبر 1000 درهم که به یکی از زنان پیامبر استثناءً 1200 درهم. خب همینجور بیت المال به صورت نامساوی تقسیم می شد، اونم بعد از زمانی که فتوحاتی اسلام داشت و خراج می گرفت و زکات جمع آوری می شد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن همه رو مساوی تقسیم کردن، مساوی که شد تقریبا به هر کسی 3 درهم رسید. یه عده ای خب خیلی متضرر شدن. دلیل اول برای قربت امیرالمومنین علی علیه السلام که مالک اشتر همین دلیل رو ذکر میکنه، این دلیل مشهوره ولی به نظر من اصلا مهمترین دلیل نیست. حالا شما قضاوت بفرمایید. دلیل اول این بود که نخبگان جامعه خواص دیدن نه بریز و بپاش دیگه نیست، اونا هستن که لشکر جمع میکنن برای یاری ولی جامعه، اونا دیگه نیومدن پای کار. خب دلیل اول این است که خواص جامعه، افرادی که حالا هر نوع قدرتی دارن، از رئیس قبیله بودن تا آدمای زینفوز، اینها خیلی شاکی شدن، می اومدن صریحا میگفتن، حتی از طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، میگفتن تو ما رو با غلام ما یکی کردی و هر دو تای ما داری سه درهم میدی، به هم ریخته بود زندگیشون، کلی از این فرصت ها استفاده می کردن. حالا غیر از راندخاری هایی که میدان داده می شد در زمان قبل که مثلا چگونه سوء استفاده بکنن از بیت المال و اینها، حالا اینا دیگه یعنی در واقع پرداخت مستقیمشه. خب این یک دلیل، خواص و نخبگان جامعه پشت سر علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن و همین موجب می شد این نخبگان مردم رو گمراه کنن یا مردم رو سازماندهی نکنن. این دلیل مشهوری است که ذکر میشه برای اینکه چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عدالت داشت، عدالتش نافذ نبود اونجوری که بتونه حکومتش مورد عشق مردم، مورد دفاع مردم قرار بگیره و مردم جانبازی کنن در راه این حکومت و این ولی عادل، و بعد میدان بلکه داده بشه به کس دیگری که آنچنان رفتار میکرد که در کاخ سبز مینشست و الی آخر.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتیست از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنهای قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش بیاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا فرض کنید نیم جزء یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه‌ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس میرفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام میذاشت که خودش پشت سرشون راه میرفت و اونها رو در بالای مجلس مینشوند. یک سال و نیم بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار میشد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قومی به مشهد، سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم.
فمن تبعنی
عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیو مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند.
مطمئن ترجعی الى ربك راضیة مرضیة ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم. حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند، از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند.
Oh,
این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این انس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشه‌نشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست، روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند، و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.
مظلومی اما قوی هستی، مثل مولامون امیر المومنین.
علی شد امام شهید، علی به مرادش رسید، علی را امین که زدن یه نفس راحت کشید. در شهادت و آخر خدا برا مظلوم صبور.